تا 15 دقیقه شب به وقت ایران.
سلام، من حامد بهروان هستم و شما بیننده 2.0 مجله خبری فناوری صدای آمریکا که هر هفته جمعه ها در این ساعت از واشنگتن دی سی برای شما پخش میشه. در 2.0 این هفته
آخرین اخبار مربوط به محصولات جدید شرکت اپل، شکایت 9 کاربر به خاطر خم شدن آیفون 6 پلاس، اپل پاسخ منتقدین را داد. گزارشی از سمینار امتک در دانشگاه MIT، تیم 2.0 در این سمینار شرکت کرد تا شما را با آخرین تازه‌های فناوری آشنا کنه. نگاهی به کامیون‌های آینده، طرحی مفهومی از شرکت مرسدس بنز و در آخر هم تریلر بازی جدید دستینی از شرکت بلیزارد. این بازی در روز نخست عرضه خودش تونست به رکورد فروش 500 میلیون دلار دست پیدا کنه.
فروش خیره کننده آخرین محصولات شرکت اپل، بازار اخبار مربوط به گوشی های آیفون 6 و 6 پلاس و همچنین ساعت اپل را داغ نگه داشته است. علارغم اینکه برای اولین بار کشور چین در لیست اولین کشورهایی که محصولات اپل به آنها عرضه می شود نیست، باز هم رکورد فروش گوشی های جدید آیفون شکسته شد. 10 میلیون گوشی تا آخر هفته گذشته فروخته شده، یعنی 1 میلیون بیشتر از سال قبل در مدت مشابه. صف‌های طولانی در مقابل مغازه‌های اپل در سراسر دنیا در حالی شکل می‌گیرد که میلیون‌ها کاربر از چند هفته پیش به طور آنلاین گوشی‌های جدید را پیش خرید کرده بودند. وبسایت اپل تا زمان تهیه این گزارش آیفون 6 را 7 تا 10 روز کاری بعد تحویل می‌دهد، یعنی امروز پول بده و دو هفته دیگر تحویل بگیر. وضع برای آیفون 6 پلاس وخیم‌تر است. 3 تا 4 هفته اداری، یعنی پس از پرداخت پول حداقل باید 1 ماه صبر کنید. با وجود گزارش‌های متعدد در مورد قابلیت‌های جدید و امتیازات بالای نشریات معتبر جهان از جمله واشنگتن پست، نیویورک تایمز، گاردین، فوربس و 1-2 جین نشریه تخصصی فناوری، سهام شرکت اپل از روز گذشته شروع به کاهش کرده است. پس از انتشار شکایت برخی از کاربران آیفون 6 پلاس روی توییتر مبنی بر خم شدن قاب بزرگ آیفون 6 پلاس، حالا مطبوعات جهان اخبار متعددی را در مورد این اشکال منتشر می‌کنند. پس از زیاد شدن این ادعا، وبسایت اسکوئر اسپیس ویدیویی را منتشر کرد که به وضوح نشان می‌دهد قاب بسیار نازک آیفون 6 پلاس در زیر فشار خم می‌شود. این اولین بار نیست که کاربران گزارش می‌دهند که گوشی آنها بر اثر فشار خم شده، اما ویدیوی مربوط به خم شدن آیفون تنها 1 روز پس از انتشار آن روی وبسایت یوتیوب بیش از 25 میلیون بار دیده شده است. بخش فناوری بنگاه خبری NPR در آمریکا با انتشار مقاله‌ای در این مورد گفت که تجربه اخیر نشان می‌دهد که نمی‌توان توقع داشت که گوشی‌های همراه هر روز نازک‌تر و پهن‌تر شوند. کاربران از حالا مشغول پست کردن انواع و اقسام جوک در مورد گوشی‌های اپل روی وبسایت‌های اجتماعی شدند. اپل درست قبل از پایان تهیه این گزارش به خبر خم شدن آیفون 6 پلاس واکنش نشان داد و گفت که پس از فروش 10 میلیون دستگاه آیفون جدید تاکنون تنها 9 شکایت در مورد خم شدن قاب آیفون دریافت کرده. آخرین اخبار مربوط به آیفون‌های جدید را می‌توانید در صفحه فیسبوک برنامه 2.0 دنبال کنید.
ساختمانی که پشت سر من می‌بینید یکی از معروف‌ترین ساختمان‌های دانشگاه MIT، محل دپارتمان‌های مهندسی و همچنین یکی از معروف‌ترین کارگاه‌های فنی این دانشگاه به نام سنسیبل سیتیه. با هم به داخل این ساختمان می‌ریم تا ببینیم درون این کارگاه فنی چه می‌گذره.
کارگاه فنی سنسیبل سیتی جایی است که پروفسور راتی به همراه شاگردانش مشغول طراحی فناوری‌های مختلف برای بهبود زندگی مردم. پروفسور راتی یک آینده نگره، ولی میگه شهرهای آینده از لحاظ ظاهر کلی تفاوت زیادی با شهرهای امروزی نخواهند داشت. ساختمان‌ها دیوار خواهند داشت و پنجره. همونطور که شهرهای امروزی تفاوت زیادی با شهرهای مثلا 2000 سال پیش ندارند. آنچه تفاوت خواهد کرد نحوه زندگی انسان‌ها درون این شهرهاست که به دلیل دیجیتالی شدن ارتباطات ما کاملا متحول خواهد شد. پروفسور راتی و شاگردانش روی چند پروژه جالب مشغول کارند. یکی از این پروژه ها مخصوص کمک به مردم برای یافتن مسیرشون در مکانهای سردرگم کننده است. جاهایی مثل خود دانشگاه MIT. این پروژه سکای کال نام داره و نمونه اولیش به نظر میرسه با در نظر داشتن کسانی که مثل ما دارند از این دانشگاه دیدن میکنند و نیاز به راهنمایی دارند ساخته شده. بازدید کننده فقط با زدن یک دکمه کمک احضار میکنه.
Welcome to MIT. Where would you like to go? Follow me, please.
این پهپاد همزمان با راهنمایی کردن کاربر به سوی مقصد اطلاعات عمومی در مورد نقاطی که فرد از اونها رد میشه رو هم ارائه میده. یکی دیگر از پروژه‌های این لابراتوار فنی چرخه کوپنهاگ، چرخی مدرن که میتونه هر دوچرخه معمولی رو تبدیل به یک دوچرخه برقی کنه. فقط کافیه چرخ عقب رو تعویض کنید، اون رو به سمارت فونتون متصل کنید و با اپلیکیشن مخصوصش اون رو کنترل کنید. با وجودی که دوچرخه وسیله ایدئال برای مسافرت‌های درون شهری است، رفتن سربالایی میتونه سخت باشه و یا پدال زدن تا سر کار شاید عرق آدم رو در بیاره. تمام فناوری‌های این چرخ طی چند سال گذشته در دانشگاه MIT و با همکاری شهر کوپنهاگ، یکی از پردوچرخه‌ترین شهرهای جهان ساخته شده. این چرخ که اول یک پروژه دانشگاهی بود، حالا به یک شرکت مستقل تجاری به نام سوپر پدستریان تبدیل شده که قصد داره این چرخ برقی رو با قیمت 800 دلار وارد بازار کنه. این چرخ هوشمند یاد میگیره که شما چطوری پدال میزنید. وقتی ترمز میگیرید یا سرپایینی میرید، انرژی رو در باتری های چرخ ذخیره میکنه و وقتی لازم باشه با استفاده از انرژی ذخیره شده به شما به اندازه 3 تا 10 برابر در پدال زدن کمک میکنه. کاربر میتونه با استفاده از گوشی همراهش تنظیمات این چرخ رو کنترل و میزان فعالیت فیزیکی خودش رو هم ثبت کنه. کارگاه فنی سنسیبل سیتی یکی از چندین لابراتوار پیشرفته دانشگاه MIT. یکی از معروفترین این لابراتوارها میدیا لب نام داره که پر از پروژه های جالبه. یکی از پروژه های بسیار جالب کارگاه فنی میدیا لب در دانشگاه MIT این گوی بلورین لمسی چند رسانه‌ایه که میتونید با لمس اون کارهای مختلفی رو انجام بدید. و دیگر پروژه خلاقانه، پروژه به نام ترانسفورمه که اینجا میبینیم که میتونیم با حرکت دستمون این بستر رو کاملا تغییر بدیم. با پروفسور روشی ایشی رئیس این پروژه صحبت کردیم تا در مورد استفاده های واقعی این بستر در دنیای واقعی اطلاعات کسب کنیم. برای دیدن پروژه های لابراتوار فنی میدیا لب و دیگر کارگاه های دانشگاه MIT یادتون نره برنامه هفته آینده 2.0 رو تماشا کنید.
آخر مهمترین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
شرکت اکتیویژن در همکاری با شرکت بانجی بازی جدیدی رو در ژانر فرست پرسن شوتینگ یا تیراندازی از دید شخص اول منتشر کردن. بازی دستنی که داستان اون در کهکشان‌های دوردست اتفاق می‌افته و کارشناسان به اون نمره بالایی دادن. این بازی قرار روز 9 سپتامبر سال 2014 برای کنسول‌های ایکس باکس وان و پلی استیشن 4 منتشر بشه. با هم صحنه‌ای از تریلر این بازی رو می‌بینیم.
Congratulations. Humans haven't been on the moon in hundreds of years.
Nice place to visit, but I wouldn't want to live here.
Dying here is much more likely.
Nice pep talk.
Oh, man. There's nothing I hate more than an alien with no respect for history.
Knock, knock.
Who's there?
Well, now it's a party.
Music?
Something classical.
Venus?
Venus, baby! Venus!
I can say hello in any language.
Looks like he can say goodbye, too.
Whoa. What do you think is down there?
Death.
Theirs or ours?
Let's find out!
I hate when she does that.
با کامیون‌های آینده آشنا بشید. این طرح مفهومی شرکت دایملر بنز از کامیون‌های سال 2025. طراحی بدنه آیرودینامیک به همراه استفاده از فناوری LED برای جایگزین کردن چراغ‌های پرمصرف جلوه خاصی به طرح بیرونی این کامیون داده. همانند سیستم کنترل خودکار هواپیما، سیستم ناوبری خودکار این کامیون با استفاده از رادار و چندین حسگر مختلف که در اطراف بدنه کار گذاشته شدند، میتونه بدون نیاز به راننده و فارغ از حرکت اتومبیل‌های دیگه به راحتی و بدون خطر کامیون رو به مقصد برسونه. با وجود این سیستم، راننده میتونه بدون نگرانی از خستگی جاده و یا اشتباه انسانی در طول مسیر به استراحت بپردازه و یا کارهای اداری خودش رو در طول سفر انجام بده. این کامیون به طور خودکار به علائم و اتفاقات درون جاده واکنش نشان میده، مانند زمانی که ماشین‌های آتش نشانی و یا آمبولانس پشت سر این کامیون قرار بگیرند. با وجود طراحی بسیار مدرن و فناوری‌های پیشرفته به کار رفته روی این کامیون، کامیون 2025 دایملر بنز تونسته تصویر بهتری از آینده صنعت حمل و نقل ترسیم کنه.
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. این هفته به موسیقی پاپ می‌پردازیم و ترانه‌های برتر آمریکا در این سبک رو معرفی می‌کنیم. این سبک موسیقی همواره از محبوبیت خاصی برخورداره و طرفدارای زیادی در بین نوجوان‌ها و جوان‌ها داره. به سراغ جدول بیلبورد می‌ریم. ترانه‌های 10 تا 7. We're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. Have your daughter for the rest of my life. Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but no still means no. نیان جانگل یه گروه پاپ بریتانیایی که در سال 2013 شکل گرفت. اعضای گروه رو 4 دختر جذاب و پر انرژی تشکیل میدن. این روزها شیرین، آسامی، جس و آمیرا خیلی معروف شدن و حسابی کارشون گرفته. آخرین آلبوم گروه چند هفته ایه که منتشر شده. اسم این آلبوم هست Welcome to the Jungle. در اینجا آخرین موزیک ویدیوی نیان جانگل رو براتون پخش میکنیم. ترانهی به نام Louder.
I couldn't hear you, so fill every pin for
به جدول بیلبورد برمیگردیم. در بخش قبلی ترانه های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه های 6 تا 3 میریم. Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. همونجور که دیدید ترانه شماره 6 جدول از آریانا گرانده بود، خواننده جوان آمریکایی که این روزا یکی از ستاره های موسیقی این کشوره. او در ایالت فلوریدا متولد شده و 21 سالشه. آلبوم جدید آریانا یکی از پرفروشترین آلبوم‌های تابستون امسال بود. آلبومی به نام My Everything. در گزارش بعدی با این آلبوم بیشتر آشنا بشیم.
فکر میکنم مردم با شنیدن این آلبوم منو بهتر میشناسن. پرابلم ترانه شاد و هیجان انگیزیه، ولی بیشتر ترانه های آلبوم ملایم و عاشقانه است. صدام پخته تر شده، با تسلط و اعتماد به نفس بیشتری میخونم. این فرصت رو داشتم تا نوت های پایین تر رو بخونم یا صدام رو بم کنم. خیلی هیجان زده ام. در آلبوم قبلی چنین ترانه هایی نداشتم. خوشحالم که میتونم توانایی های خودم رو ثابت کنم، جنبه های دیگه ای از شخصیتم رو نشون بدم.
It was amazing. She is so great.
بنگ بنگ یکی از ترانه‌هایی که خیلی دوست دارم. کار جدیدیه که با جسی جی و نیکی میناژ انجام دادم. خیلی باحال بود. جسی و نیکی بچه‌های مستعد و دوست داشتنی هستن. قبل از این پروژه هم عاشق کاراشون بودم. باورم نمی‌شد که یه روز بتونم باهاشون کار کنم و با هم بخونیم. خیلی رویایی بود. از اینکه در مراسم اهدای جوایز MTV حضور داشتم خوشحالم. انگار دارم خواب میبینم. پارسال در برنامه‌ای که پیش از مراسم برگزار شد خوندم، ولی امسال یکی از خواننده‌های اصلی بودم. پیشرفت خوبی داشتم و این خیلی هیجان انگیزه. از این بهتر نمیشه.
وقتشه که به سراغ ترانه‌های برتر آمریکا بریم، ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستند. این شما و این ترانه‌های برتر آمریکا در سبک پاپ. زمان به سرعت گذشت و به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. امیدوارم از تماشای این مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیر نویس شده. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تاپ 10 شنبه و یک شنبه 10:15 شب و سه شنبه و جمعه 7:15 شب ایران پخش میشه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.
شاید شما هم در شهر یا منطقه‌ای که زندگی می‌کنید بنای دولتی نیمه کاره‌ای دیده باشید که قرار بوده سالها قبل افتتاح بشه اما هنوز ناتمامه. این گونه پروژه‌ها و طرح‌ها در سراسر ایران دیده میشه و اتمام اون نیازمند سالها زمان و میلیاردها تومان بودجه است. در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی به این سوال که زیان این پروژه‌ها برای اقتصاد ایران چه بوده جواب میدیم. نظر شما بیننده ها رو میپرسیم و در پایان شما را از خبرهای مهم اقتصادی در هفته ای که گذشت آگاه میکنیم.
به سرمایه خوش آمدید. پیام یزدان هستم با ویژه برنامه هفتگی اقتصادی از صدای آمریکا. در ادامه برنامه نگاهی داریم به وضعیت پروژه‌های عمرانی ناتمام و منابعی که در این سال‌ها هدر رفتند.
آزادراه تهران شمال، یک پروژه بزرگ راهسازی که قرار است تهران را به شهرهای غربی استان مازندران وصل کند. 18 سال پیش کلنگ احداث این پروژه به زمین خورد، اما پیشرفت کار در این مدت تنها 10% بوده. این تنها یکی از هزاران پروژه عمرانی ناتمام در ایران است. مجید انصاری و محمد شریعت مداری، دو مقام ارشد دولت، میگویند 75,000 طرح ناتمام روی دست اقتصاد ایران مانده است. اتمام این پروژه ها به پول و زمان زیادی نیاز دارد. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، میگوید برای اتمام این پروژه ها به 400,000 میلیارد تومان پول و 20 تا 40 سال زمان نیاز داریم. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های ایران در سال‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد از افتتاح بدون برنامه پروژه‌های عمرانی و ناتمام ماندن آنها انتقاد کرده بودند. بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها در سفرهای استانی دولت احمدی نژاد کلنگ زده شدند. پروژه‌های ناتمام خسارت سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. به گفته مهداد باوج لاهوتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از سال 1381 تا 1391 خسارت تأخیر پروژه‌های عمرانی حدود 63,000 میلیارد تومان بوده است. پروژه‌های ناتمام عمرانی در حالی هزینه‌زاست که اقتصاد کشور گرفتار مشکلاتی مانند رکود تورمی، بیکاری و کمبود منابع مالی است. بخشی از این وضعیت ناشی از سوء مدیریت و اتلاف منابع و امکانات است و بخش دیگر ناشی از تحریم‌ها و منزوی شدن اقتصاد ایران در جهان. دولت حسن روحانی وعده داده است معضلات و مشکلات اقتصادی را به تدریج حل و فصل کند. بابک شایی، صدای آمریکا.
به سرمایه خوش آمدید. پیام یزدان هستم. در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با فرهاد علوی، وکیل، اقتصاددان و استاد دانشگاه که در استودیو با ما هستند. آقای علوی، پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی ناتمام در ایران نشانه چیست؟
به نظر من نشانه چند تا فاکتور هستش. یکیش سوی مدیریتی که در ایران هست، به علت اینکه خب شایسته سالاری نیست خیلی وقتا و پیش‌بینی‌ها درست نیستن بر اساس درآمدهای آینده و مخارج آینده و کلاً بی‌ثباتی نظام سیاسی اقتصادی ایران. خب همین اومدن تحریم‌ها و اجرا کردن تحریم‌ها از طرف کشورهای غربی و به این دلیل خب کلا پروجکت منیجمنت در ایران یکم دچار خیلی از این مشکلات اینجوری میشه دیگه. و خب چون در واقع منافع اقتصادی مملکت شاید در واقع اولویت نداره واسه سیستم، واسه نظام، به این دلیل خب خیلی فاکتورهای دیگه وارد قضیه میشه و باعث میشه این پروژه خیلی بیشتر از اون چیزی که پیش بینی شده طول بکشن تا اینکه به
احتمالاً ناموجه بودن پروژه اساسا.
خب بله، خیلی از این پروژه ها اصلا کلا بدون حسابی، بدون هیچ برنامه ریزی در واقع انجام میشه. ما تو آمریکا به اینا میگیم پورک بارل پروژکت، که به اصطلاح بیشتر جنبه سیاسی دارن تا جنبه اقتصادی و کلا منافع اقتصادی هم ممکنه بعضی‌ها داشته باشن، ممکنه نداشته باشن.
حال با وجود این طرح‌های عمرانی ناتمام، آیا درسته که دولت پروژه های جدیدی رو کلنگ بزنه یا نه؟
ببینید، کلاً اینی که دولت روی پروژه خرج کرده، هزینه گذاشته، وقت گذاشته، دلیل بر این نمیشه که لازمه که اینا رو به اتمام برسونن. و خب واقعاً هر پروژه کیس بای کیس به قول معروف خب بعد محاسبه رو کرد، بعد پیش بینی رو کرد و خب به سیستم خیلی حساب شده و خیلی کارشناسی بعد نگاه کرد به این قضیه. و خب اگه یه پروژه جدیدی باشه که شاید بیشتر به سود باشه یا بیشتر به اصطلاح منفعت برسونه به جامعه، خب کلاً دلیل برای این نمیشه که شروع نکنه، آغاز نکنه، به دلیل اینکه یه سری پروژه های ناتمام هنوز وجود دارن.
اجازه بدید آقای علوی، گزارشی رو در ارتباط با پروژه های عمرانی ناتمام که همکارم جواد کوروشی از پراگ تهیه کرده ببینیم و بعد پرسش رو با شما مطرح می‌کنم.
در پی اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه ایران و به ویژه تحریم نفت و گاز و نقل و انتقال پولی و مالی، عملا شرکت های مهم خارجی خودشون رو از هر گونه فعالیت در ایران کنار کشیدن. تحریم‌های خارجی به ویژه به صنعت نفت و گاز لطمه زده به گونه‌ای که با توجه به فرسودگی این صنایع به دلیل کمبود سرمایه و نبود فناوری پیشرفته صنایع نفت ایران در حال حاضر حتی توان تولید حجم نفت 35 سال پیش را هم ندارند. شرکت‌های مهم خارجی که برای تکمیل پروژه‌های کلان نفت و گاز با ایران قرارداد بسته بودند، با بالا گرفتن اختلاف‌ها با دنیای غرب بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی پس از دیگری ایران را ترک کردند. مثلا شرکت‌های ریپس اویل اسپانیا، شل بریتانیا و توتال فرانسه از پروژه‌های توسعه منابع گاز طبیعی ایران عقب نشستند. ایران برای جایگزینی شرکت‌های غربی دست به دامن شرکت‌هایی مانند شرکت نفت دولتی هند، سینوپک چین و گازپروم روسیه شد که حتی این شرکت‌ها هم نتوانستند یا نخواستند در ایران بمانند. مهمترین پروژه توسعه تولید انرژی ایران حوزه دریایی پارس جنوبی است. عملیات اجرایی فازهای دوم و سوم پارس جنوبی در سال 77 به صورت بیع متقابل به شرکت‌های توتال، گازپروم و پتروناس واگذار شد. عملیات استخراج گاز در فازهای 4 و 5 مشترکاً توسط شرکت انی ایتالیا و پتروپارس در سال 80 خورشیدی آغاز شد و در اواسط 1383 به اولین مرحله بهره برداری رسید، اما بعداً شرکت انی از این پروژه خودش رو کنار کشید. فازهای 6م، 7م و 8م هم با کمک شرکت استاد اویل در سال 1387 به بهره برداری رسید، اما این شرکت هم بعداً ایران را ترک کرد. قرارداد اولیه فاز 11م در دولت محمد خاتمی با شرکت توتال فرانسه امضا شد. در سال 2010 میلادی با کنار کشیدن توتال این پروژه به ارزش 5 میلیارد دلار به شرکت ملی نفت چین واگذار شد. پس از نارضایتی ایران از این شرکت، قرارداد با این شرکت چینی هم در دی ماه 1391 لغو شد. این نمونه‌های کمی هستند از عدم رغبت شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، و این عدم تمایل تنها منحصر به صنعت نفت و گاز نیست، بلکه در دیگر بخش‌های صنعت و خدمات هم جای شرکت‌های خارجی با فناوری پیشرفته در بازارهای ایران خالی است.
خب آقای علوی، با توجه به اینکه شما کارشناس تحریم ایران و آمریکا هستید، برای ما بگید که پروژه‌های ناتمام تا چند اندازه از نبود سرمایه‌گذاری خارجی رنج میبره و اساساً تحریم‌ها چه شرایطی رو به وجود آورده و الان وضعیت به چه شکل است؟
خب بله، ببینید، تحریم‌ها خب باعث شده که یه سری پروژه‌ها اصلا کلاً افتتاح نشن، تموم نشن، و دلیلش هم اینه که تا اون حدی که خب ممکنه دولت بگه که عملاً این پروژه رو خودشون میتونن تموم کنن، ولی یه سری پروژه هستن که خب به قدر اینا پیش رفتن و به واسطه تکنولوژی بالای لازم دارن که خب ایران در این زمینه‌ها اصلا خودکفا نیست، به خصوص در مسائل حفاری نفتی مثلا یا پالایش کردن نفت. و به این دلیل خب بدون
اساسا این گونه پروژه ها توسط سپاه پاسداران و سازمان خاتم الانبیا، قرارگاه خاتم الانبیا انجام میشه. بله، کاملا دولتی است.
خب بله، اینا دولتی هستن و خب هم اینا تحریم هستن، هم اینا خب اون امکاناتو ندارن که بتونن اون تکنولوژی بالا رو بیارن به ایران و از اون نفت رو به صورت سیستم درستی استخراج کنن. به این ترتیب خب اون نبودن رقیب واسه این مناقصه‌های دولتی، رقیب خارجی، نبودن اون تکنولوژی بالا، به صورت فساد اقتصادی، رشوه‌گری، راندخاری، همینا باعث میشه که این پروژه خیلی گران تمام بشه و به طور ناقص اگه تمام بشن. اصلا همونطور که ما می‌بینیم خیلی پروژه هستن تو ایران که واقعا پروژه‌ای که شاید تو کشورهای دیگه حتی در اطراف ایران مثل امارات متحده یا ترکیه ممکنه در 10 سال تموم بشن، ولی در ایران اینا بعضیشون به 50 سال هم کشیده شده. مثل همین بهترین مثالش همین نیروگاه هسته‌ای ایرانه. خب تحریم قطعاً نقش مهمی داره و تا زمانی هم که این تحریم‌ها وجود داشته باشه، من واقعاً امیدی نمی‌بینم که این به اصطلاح رو به بهبود باشه. حالا اگه تحریم‌ها رو یواش یواش بردارن، خب باعث میشه یه سری شرکت‌ها این ریسک رو بردارن و وارد بازار ایران بشه، ولی مشکل ایران مشکل تحریم نیست. یعنی ما تحریم رو برداریم، تازه ایران میتونیم مقایسه کنیم با خیلی کشورهای رده خودش که اونام دوچار مسائل خودشون هم هستن، من جمله فساد اقتصادی، خب سیستم رشوه‌گری، خب همه اینا یه نوع چیزن دیگه، در واقع جلوگیری میکنن از سرمایه گذاری مطلوب به اصطلاح تو اون مملکت.
چیز بجید آقای علوی، نظرات برخی از بینندگان رو در ارتباط با موضوع این هفته برنامه سرمایه ببینیم و بشنویم که از طریق صفحه فیسبوک و یا به صورت تلفنی با ما مطرح کردن، بعد پرسش رو با شما مطرح میکنم. سیروان در صفحه فیسبوک سرمایه در مورد علت پروژه های ناتمام عمرانی نوشته: با تصویب طرح تحول نوین مالیاتی در بخش ساخت و ساز، اندوخت‌سازان دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهند بود زیرا قیمت تمام شده بالا خواهد رفت و این یعنی ایجاد مشکل در ادامه کار 10 میلیون نفر فعال در این صنعت. سیروان همچنین به کسری بودجه بخش عمران، عدم پرداخت شاخص تعدیل به پیمانکاران و بدهی دولت به آنها و سرانجام تأثیر تحریم ها هم اشاره کرده. نظر شما رو بپرسیم راجع به نظر این بیننده.
به نظر من هر کدوم از این مسائل خودش مثل از نظر اقتصادی شما نگاه کنین مثل یه نوع مالیات میمونه. خب اولا خب قانون مقررات زیادی شاید در میون باشه این قضیه، تو این قضیه دومن مسائل تحریم هست که خب کلا هزینه کالاها رو گرانتر میکنه، خدمات رو گرانتر میکنه، مشکل ارزی هم که وجود داره. خب هر کدوم از اینا یه لایه به صورت چالش وارد قضیه میارن. خب به این ترتیب خب آدم اگه دولت هم بیاد یه سری مالیات هم بذاره روی این پروژه ها، خب طبیعتاً خب این باز یه پله باز باعث میشه که این سند عقب نشینی بکنه و باعث به صورت کن شدن به صورت پیمانکاری و کلا ساختمانسازی در ایران میشه.
با تشکر از شما فرهاد علوی، اقتصاددان و وکیل که در این برنامه با ما شرکت کردید.
ثبت دنیای پیرامون ما از دریچه دوربین عکاسان همه هفته از تلویزیون صدای امریکا. من حسن سربخشیان هستم، به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید.
عکس‌های خود را با ایمیل dariche@voanews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.
و نگاهی به چند خبر مهم اقتصادی در هفته‌ای که گذشت. مرکز آمار ایران اعلام کرد در نیمه دوم سال 92 متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 17.2% و متوسط اجاره ماهانه هر متر مربع زیربنای مسکونی 14.2% افزایش یافته است. رئیس جمهوری روسیه میگوید تحریم‌های غرب علیه آن کشور با اصول سازمان جهانی تجارت مغایر است. ولادیمیر پوتین گفت روسیه قصد ندارد به تلافی تحریم‌ها غرب را مجازات کند، زیرا به گفته او تحریم‌ها باعث شده روسیه اقتصاد خود را تقویت کند. و شرکت چینی علی بابا با عرضه سهام خود در بازار نیویورک حدود 22 میلیارد دلار بر سرمایه خود افزود. علی بابا یک شرکت چینی اینترنتی فروش کالا است که مجموع معاملات آن از دو شرکت ایبی و آمازون بیشتر است. و در هفته گذشته قیمت ارزهای خارجی در ایران اندکی افزایش داشت و قیمت دلار آمریکا از 3175 تومان در روز شنبه به 3210 تومان در پایان هفته رسید. اما قیمت هر گرم طلا از 96900 تومان به 95251 تومان کاهش یافت. قیمت سکه طلا نیز با روند نزولی از 967000 تومان به 931000 تومان کاهش یافت. اما در بازار بورس شاخص‌ها در هفته گذشته اندکی کاهش یافت و شاخص کل این بازار در طول یک هفته از 71486 واحد به 71446 واحد رسید. به این ترتیب به بخش پایانی برنامه سرمایه رسیدیم. نظرات و تجربه‌های شخصی شما از تحولات اقتصادی و بازار سرمایه در هر گوشه از جهان به محتوای برنامه سرمایه خواهد افزود. از شما دعوت می‌کنم از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک برنامه سرمایه با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی این برنامه sarmaye@voanews.com و لطفاً در صفحه فیسبوک هم با آدرس facebook.com/voasarmaye عضو شده و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. شبتان خوش.
قسمت قبلی این برنامه که در مورد موسیقی خیابونی یا اصطلاحاً باسکینگ هست، چند موزیسین خیابونی نیویورکی رو دنبال کردیم و به تاریخچه موسیقی خیابونی نگاهی انداختیم. با ویلف دور، موزیسین آلمانی تبار ساکن نیویورک و بنیانگذار گروه موسیقی آندرگراوند هورنز، در مورد تجربه موسیقیاییش صحبت کردیم. همچنین با خانم لیدیا برادشا، مدیر برنامه موسیقی در زیر شهر نیویورک که با ابتکار سازمان حمل و نقل شهری نیویورک برگزار میشه، گفتگوی انجام دادیم و خانم برادشا از مراحل مختلفی تعریف کرد که موزیسیان ها باید برای دریافت مجوز اجرا در ایستگاه‌های مترو طی کنند. در این بخش با یک موزیسیان نیویورکی آشنا میشیم که ساز بزرگ و سنگین خودشو نه فقط توی متروهای تنگ و تاریک با خودش میکشه، بلکه به دور دنیا میبره. همچنین با سهراب سعادت لاجوردی، یه موزیسیان ایرانی ساکن نیویورک آشنا میشیم و در مورد فعالیتش به عنوان میوزیک اکتیویست یا فعال حقوق موزیسیان ها باهاش صحبت میکنیم.
امروز خیلی روز خاصیه، چون من میخوام برای اولین بار توی ایستگاه مترو پیانو بزنم. نظر به اینکه من قبلا توی خیابونها ساز میزنم، با خودم فکر کردم که چرا این کار رو توی مترو نکنم. من تا حالا این کار رو نکردم، واسه همینم واقعا نمیدونم چی قرار از آب در بیاد. بنابراین هموقت که دیدن این کار واسه شماها تازه است، انجامش هم برای من جدیده. همین هم جالبش میکنه.
دوتان نگرین نمونه یه موزیسین خیابونی واقعیه. این پیانیست 27 ساله 4 سال پیش تصمیم گرفت دل از زندگی امن ولی خسته کننده و یه نواختش بکنه و اون رو به دریای ماجراجویی و تجربه بسپره.
من در آگست 2010 پیانو نواختن تو خیابون رو شروع کردم. همون موقع کارم رو ترک کردم و اون چیزی که من رو به این عمل تشویق کرد این بود که واقعا از سبک زندگیم خسته شده بودم. من برای یک هنرمند دیگه کار میکردم و احساس میکردم هر روز صبح که از خواب پا میشم، به جای اینکه به دنبال اهداف خودم باشم، دارم برای آمال آرزوهای یه آدم دیگه کار میکنم و این خیلی برام زور داشت. تقریبا 6 ماه اون کار رو ادامه دادم، ولی بعد یه جایی تصمیم گرفتم که استعفا بدم. در دورانی که برای اون هنرمند کار میکردم، مدام از خودم میپرسیدم اگه فقط یه کار توی دنیا بود که حاضر بودم اونو با جون و دل انجام بدم چه کاری بود، و به این نتیجه رسیدم که خیلی دوست دارم سفر کنم و عاشق پیانو زدنم. این جرقه آغاز از کار من شد.
امروز دوتان با پیانوی 200 کیلویش دور دنیا سفر میکنه. البته اون در این سفرها تنها نیست و مونس و غمخوارش براندو رو هم با خودش میبره.
من سالی یکی دو بار سفر میکنم. معمولا سفرام بین 3 تا 6 ماه طول میکشه. بین سفرام من برمیگردم نیویورک که هم یه نفسی تازه کنم و هم تمرین کنم و خودم رو برای سفر بعدی آماده کنم. اساساً سالی یه سفر طولانی انجام میدم. تا حالا به بیش از 19 کشور دنیا سفر کردم که شامل آمریکا، کانادا، کشورهای آمریکای مرکزی مثل مکزیک، هندوراس، پورتوریکو، گواتمالا میشده. امسال هم شانس این رو دارم که در اروپا سفر کنم. از پاریس تا لندن و آمستردام رو گشتم. همینطور به آلمان، سوئیس و ایتالیا سفر کردم. الانم که دارم با شما صحبت میکنم در موناکو هستم.
دوتان میگه در شروع کار از اینکه یه پیانوی بزرگ رو با خودش تو خیابونا هل بده خجالت میکشید، اما به مرور همین موضوع باعث شد که اعتماد به نفسش بیشتر بشه. حالا اون گاهی اوقات تماشاچیا رو هم با خودش درگیر ساز زدن میکنه. اما اون چیزی که واقعا دلش میخواد با این کار به مردم یادآوری کنه، لذت بردن از زندگی و دنبال کردن رویاها و آرزوهاشونه. با وجود اینکه اجرای موسیقی و رقصیدن توی مترو، به ویژه توی واگن‌های مترو، به امر مرسوم و سنتی تبدیل شده، اما پلیس نیویورک خیلی با این موضوع مقابله میکنه و طی یک سال گذشته کلی از این جوونا رو و موزیسین ها رو دستگیر کرده. خب طبیعتاً موجب ناراحتی این هنرمندا شده. چند روز پیش گروهی از این هنرمندا در مقابل ساختمان شهرداری دست به تظاهرات زدن. ما موفق شدیم با یکی دو تا از این جوونا گفتگوی انجام بدیم که توجهتون رو بهش جلب کنیم. رقصنده ها متعلق به گروه وافل لایف انترتینمنت هستند. اونا از سال 2007 تا حالا توی ایستگاه ها و واگن های قطار نیویورک با رقص و آکروبات بازی سر مسافرین رو گرم میکنن. در کنارش هم روزی بیش از $100 پول در میارن. به گفته این بچه ها این رقصیدن بوده که تا به حال اونا رو از درگیری های ناشی از اعمال خلاف و نادرست دور نگه داشته. اما حالا این مشکلات و درگیری ها هستند که مثل سایه دنبال اونا افتادن و اتهاماتی هم که بهشون وارد میشه فوق العاده جدی هن.
از وقتی که پلیس با ما شروع به مقابله کرده، منبع درآمدمون قطع شده. ما نه اومدیم که به کسی آسیب بزنیم و نه اومدیم که از کسی دزدی کنیم.
ماتیو کریستین، نوازنده ویولون از شهر ورمونت، ساز زدن در خیابون رو از کودکی تجربه کرده. بنابراین طبیعی بود که وقتی به نیویورک اومد بلافاصله وارد صحنه موسیقی خیابونی نیویورک شد. اما او از بعد به ورود به این عرصه با پلیس درگیر شد.
راستش من از همون روز دومی که توی خیابون ساز زدم به طور غیر منصفانه توسط مامورین پلیس دستگیر شدم. به نظر خودم داشتم طبق قوانین مقامات حمل و نقل شهری عمل می‌کردم، اما یک دفعه دستگیر شدم.
بر اساس کتابچه مرجع قوانین شهری 30 ساله‌ای که متیو نشون میده، اجرای موسیقی و رقص روی پلتفرم‌ها و سالن‌های اصلی ایستگاه‌های مترو قانونیه. با این حال امسال 300 هنرمند خیابونی مثل اندرو ساندرز به دست مأمورین پلیس دستگیر شدند.
در واقع اگه از همون اول کار بهم میگفتن که باید جریمه بدم، دیگه لازم نمی بود این همه دردسر بیفایده رو تحمل کنم. اما در عوض منو انداختن توی یه سلول زندان بغل دست یه عالمه آدم خلافکار واقعی.
با وجود اینکه رقصیدن و نواختن ساز توی واگن‌های مترو در نیویورک یک سنت دیرینه است، اما پلیس نیویورک طی یک سال گذشته با جوان‌ها و موزیسین‌هایی که توی مترو می‌رقصن و ساز می‌زنن به شدت مقابله کرده.
ما واقعا جایی رو نداریم که بتونیم خودمون رو درش ابراز کنیم و هنرهامون رو در اونجا عرضه کنیم. برای همین دو حالت بیشتر وجود نداره. یا باید این ریسک رو بکنیم و یا باید اصلا دیگه نرقصیم.
این یه نوع برخوردی که بر اساس قانون باید برای افرادی به اجرا گذاشته بشه که احتمال ایجاد خطری جدی مثل مرگ یا از کار افتادگی فیزیکی رو برای مردم ایجاد میکنه، نه برای یه سری هنرمند.
ساندرز و گروهش میگن میدونن که اجازه ندارن در داخل قطار برقصن، اما معتقدن که اتهامات و برخورد پلیس باهاشون بیش از اندازه سختگیرانه است. اتهامات سختگیرانه علیه رقصنده ها و برخورد به گفته متیو غیر قانونی مقامات امنیتی با موزیسین هایی که روی پلتفرم های قطار ساز میزنن موجب شد که متیو تصمیم بگیره سازمان دفاع از حقوق باسکرها یا همون موزیسین های خیابونی رو با عنوان باسک ان وای تأسیس کنه. هفته گذشته این گروه در مقابل ساختمان شهرداری اجتماع کردند تا هم مخالفت خودشون رو نسبت به برخوردهای شدید پلیس اعلام کنن و هم مردم رو نسبت به قوانین حمل و نقل شهری نیویورک آگاه کنن.
من دوست دارم نیویورکی رو ببینم که در اون هم مردم به قانونی بودن اجرای موسیقی در خیابون‌ها واقفند و هم میتونن همواره از نواختن و یا شنیدن موسیقی زنده توی خیابون‌ها لذت ببرن.
اما فعلا متیو در نظر داره به فعالیت خودش در زمینه آگاه سازی افرادی مثل اندرو ساندرز در مورد حق و حقوقشون ادامه بده. سازمان باسک ان وای تا به حال موفق شده به 12 مورد پیگرد قانونی در این زمینه کمک کنه. امریکا به گفته متیو در ماهای پیش رو بیشتر هم خواهد شد. و اما به سراغ یه موزیسین ایرانی ساکن نیویورک رفتیم که اون هم در زمینه حقوق موزیسین ها فعالیت میکنه. سهراب سعادت لاجوردی، بنیانگذار گروه موسیقی سوسالا و سردبیر مجله اینترنتی موسیقیایی دوبی دوبی دو در سوئیس به دنیا آمد، در آلمان بزرگ شد و به مدت 34 سال در ژاپن زندگی کرد. عشق سهراب به موسیقی نهایتاً در سال 2008 رو روانه نیویورک کرد و الان سهراب به عنوان یک حامی حقوق موزیسین ها یا میوزیک اکتیویست فعالیت میکنه.
من وقت 2008 از توکیو اومدم اینجا با حالتی که I'm a musician، من دیگه موزیسین هستم و 24 سال 26 سال 27 سال. وقت ساز زدن شروع کردم تو خیابون و پارک و سنترال پارک تا جلوی هتل، و یعنی هر جا که آدم ها باشن ساز میزنم با ساکسفون. من وقت سعی کردم که وقتی که خیابونم سازم میزنم پولم از یک کسی که دم تو مکدونالد کار بکنی زیادتر باشه. اینا که ساعت اینجا 7 دلار و 25 دیگه مینیمم پی، یعنی اگر 10 از 10 زیادتر شدم خوشحال بودم، از اونا بهتر. نه با اینکه از کارشون بدتر، سر اینه که خودم رو چالش کنم که improve myself، بهتر بشم. هر جا که من تا اون موقع سازم رو میزدم هنوزم پولم کم بود، یا تو کلوب یا تو خیابون یا تو ریکوردینگ، همیشه کم بود. و چرا کم بود؟ با اینکه من اطلاعات نداشتم که چقدر بگیرم. خلاصه فهمیدم که کارم خرابه. اگه من اینجوری ادامه بدم 100 سالم بشم، هنوزم شاید ماهیگی هم 1000 دلار بشه. این که نمیشه. من وقت دیدم که فقط من نیستم، موزیسین دیگرون هم همینطورم، بعضشون اینطورم. و من با اینا صحبت کردم، تو شما چرا این کارو میکنی؟ وقت اینا گفتن نه، هر کاری هم بکنیم کلوبا که به حرف ما گوش نمیکنه. اینا هم زحمت میکشن که تو کار بمونن، تو بزنس بمونن، اینا به فکر ما که نیستن. اگر هم میخوام پول در بیاریم باید یا بریم درس بدیم خصوصی، یا باید بریم آرت سکول پروفسور بشیم. اونین زیادم اینم حوصله نداریم با اینکه ما آرتیستیم. خلاصه وقتی که با چند هزار موزیسیان تو نیویورک صحبت کردم، فهمیدم که واقعا موزیسیان ها هنوزم نمیدونن که وظیفهشون چیه، مخصوصا اونا که همیشه میگن من آرتیستم، من پول نمیخوام. اینا کار ما رو خراب میکنن. گفتم دیگه یک کاری باید من یک کاری باید بکنم که دیگران نمی کنم. از موقع دیگه گفتم من میوزیک اکتیویست شدم که هر کس بتونه، شما ملودی یا هر کی تو این پارک بدونی که نه، من فقط میوزیسین نیستم. من دلم نمیخواد که آدما رو شاد بکنم. I'm not an entertainer. من کارگرم، من کار میکنم. یعنی ما هم بیمه لازم داریم. وقتی که 65 سال شدیم ریتایرمنت پنشن هم میخواییم. یعنی ما هیچ فرقی نمی کنیم. ما چرا از یه وکیل یا دکتر زدن این زدن، اینم کار کردنه. کمپوزم بکنی کار کردن. وقتی هم با گروپت میری استودیو حاضر میشی برای کنسرت، اینم کار کردن. یعنی آدم ها فکر نکنن که وقتی ما روی استیج هستیم اون موقع فقط کار میکنیم. این شد که یه میوزیک اکتیویست. آره موزیسینه، ولی اگه یه چیز داره باره ما خوب نباشه باید بگیم که این خوب نیست. موزیک انقدر انرژی داره که یه وکیل نمیتونه این انرژی داشته باشه که یه چیزی عوض کنه. فقط یه جور هستش که ما موزیسین تو نیویورک یا دور دنیا واقعا یکی بشیم. هیچ کس تو تهران یا توکیو هرچی، هیچ موزیسین نباید فکر کنه که فقط آرتیسته و فقط با اینکه موزیک دوست داره، موزیک دنبال موزیک نه، وظیفش هم هستش که پول در بیاره، فامیل هم داشته باشه و برای آندرداگز، یعنی برای دورورش هم یه زحمتی بکشه که وضع زندگیمون تو دنیا بهتر بشه.
حالا باید دید که تلاش‌های بیوقفه هنرمندایی مثل سهراب، متیو و اندرو برای حفظ موسیقی و هنر خیابونی به کجا میرسه. اونچه که مسلمه برچیدن آوای موسیقی زنده از خیابون‌ها و متروهای نیویورک به معنای جدا کردن روح از پیکر این شهر عظیم و پر اضطراب خواهد بود. ملودی